برای امیرالمومنین علی علیه السلام برخلاف سه خلیفه قبل از او عبارت رضی الله عنه رو به کار نمی برند، کرم الله وجهه به کار می برند. اینم یه سری داره، معنایی داره. اینجا مولانا هم همون رو رعایت کرده، می گوید که پیامبر به حضرت علی علیه السلام وصیت کرد که چون هر کسی به نوع طاعتی تقرب جوید به حق، تو تقرب جوی به صحبت عاقل. حالا مولانا چی میگوید؟ گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی، پهلوانی، پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندرا در سایه نخل امید، اندرا در سایه آن عاقلی کش نداند برد از ره ناقلی. پیغمبر به امیرالمومنین به علی علیه السلام گفت درسته که تو شیری، اسداللهی، شیر حقی، پهلوانی، پردلی، شجاعی، پر جرأتی، اما اینا به درد نمیخوره، اینا اصل نیست، زور داشتن اصل نیست، بر شیری یعنی شیر بودن مکن هم اعتمید. اعتمید همون اعتماده. میدونیم که مولانا برای جور شدن قافیه از ممال استفاده میکنه. ممال این است که در یک کلمه الف رو ما به یه تبدیل کنیم، مثلا حساب رو بکنیم حسیب، نصاب رو بکنیم نصیب، رکاب رو بکنیم رکیب. حالا اعتماد رو مولانا میکنه اعتمید، با امید قافیه میکنه. اندرا در سایه نخل امید. حواستون باشه که بحث حرکت کردن در سایه همرهان بود، زیر سایه یک بزرگتری قرار گرفتن. میدونید احترام در زبان فارسی یکیش اینه که کسی به بزرگتر، به پیر، به راهدان میگه زیر سایه تونیم. این یک تعبیریه. زیر سایه کسی بودن یعنی شما آفتابید، ما در سایه شما هستیم، به هر حال ما آسودگی داریم. یا شما تعبیر دقیق‌تر، شما ما رو از تابش آفتاب مسون نگه می‌دارید، این بهتره. و حالا همین رو اینجا میگه پیغمبر به علی فرمود که به قدرت بازو تکیه نکن، برو یک نخل امید پیدا کن، زیر سایه او بنشین. اندرا در سایه آن عاقلی کش نداند برد از ره ناقلی. نداند برد یعنی نتواند برد، گفتیم این رو، نتاند برد، نداند برد. در لهجه های امروز ایران هم یه جاهایی به جای نمیتونم نمیدونمه. برو یه عاقلی پیدا کن که هیچ ناقلی اونو نمیتونه منحرف کنه از راه، برو زیر سایه اون عاقل، اون عاقل نخل امید باشه برای تو. ناقل یعنی چی؟ ناقل اینجا همون مرکبه، چیزی که نقل میکنه، نقل و انتقال با اون صورت میگیره، که اون عاقلی که هیچ ناقلی، هیچ مرکبی اون رو نمیتونه از راه منحرف کنه، برو او رو پیدا کن، برو زیر سایه او، برو از او بخواد تا تو رو دستگیری بکنه، برو دست ارادت به او بده، پیروی از او بکن. پیغمبر به امیرالمومنین این سفارش رو کرده. حالا ناقل به معنای نقل کننده گفتار و سخنم هست، اونم اینجا بی‌معنا نیست، ولی معنای بهتر همون معنای ناقل به معنای انتقال دهنده شخص به معنای مرکب، با توجه به اون همه اشاره‌ای که به مرکب کرد در ابیات قبل. اما این حکایت که مولانا از پیامبر خطاب به امیرالمومنین آورده اصلش چیه؟ اصلش یک حدیثه که پیامبر به امیرالمومنین فرموده یا علی اذا تقرب الناس الی خالقهم فی ابواب البر فتقرب الیه به انواع العقل تسبقهم به درجات و زلفا عند الناس و عند الله فی الاخره. این حدیث این است که پیامبر فرموده ای علی وقتی دیدی، اونجا که دیدی که مردم سعی میکنن که با انواع کارهای خیر به خدا نزدیک بشن، تو با انواع عقل به خدا نزدیک بشو، تا اینکه از نظر منزلت و پایگاه و جایگاه هم در نزد مردم پیش بیفتی، هم نزد خدا در آخرت جایگاه بهتری پیدا بکنی و منزلت بهتری پیدا بکنی، به خدا نزدیکتر بشی. یعنی پیامبر به امیرالمؤمنین نصیحت و وصیت کرده که بهتر از اعمال نیک عقله. اگر کسی تعقل کنه اون وقت میفهمه که چه کار نیکی رو باید بکنه، چه کار نیکی رو در یه جایی نباید بکنه. این مهمه. این حدیث رو در باب عقل نقل کردن و مولانا همین رو گرفته، منتها به لازمه این حدیث توجه کرده و اون دست ارادت دادن به یه عاقله. اینجا در اصل حدیث سفارش به عقل شده. مولانا این حدیث رو وسط بحث لزوم اطاعت از پیر آورده و چون پیر از نظر او مظهر عقله، راهدانه، راهشناسه، کارشناسه، پس لازمه توجه به عقل رو توجه به عاقل گرفته. اینی که بلافاصله گفته که اندرا در سایه آن عاقلی کش نداند برد از ره ناقلی. عاقل رو اینجا اصل گرفته و بعد داستان رو ادامه داده که اون عاقل چه جور عاقلیه. میگه ظل او اندر زمین چون کوه قاف، روح او سیمرغ بس عالی طواف. میگه برو دنبال یه عاقلی، یه پیری، خردمندی، راهدانی که در این دنیا سایش مثل کوه قافه، اینقدر استواره، اینقدر بلنده، بزرگه. روح اون عاقل، روح اون پیر سیمرغه، عالی طوافه. یعنی همطور که سیمرغ بر قله کوه قاف منزل داره و اونجا میچرخه، تو برو یک کسی پیدا کن روحش اینقدر بلند، سایش اینقدر فراگیر. ظل او اندر زمین چون کوه قاف، روح او سیمرغ بس عالی طواف. گر بگویم تا قیامت نعت او، هیچ آن را مقطع و غایت مجو. میگه من اگه بخوام تا قیامت وصف این عاقل عالی طواف رو بیان کنم، تموم شدنی نیست. گر بگویم تا قیامت نعت او، نعت یعنی ستایش، هیچ آن را مقطع و غایت مجو، یعنی تا نداره، انتها نداره، اون بی نهایت اوصافش. حالا اینجا چون این حدیث رو مولانا آورده و توصیه پیامبر به امیرالمومنین رو در باب عقل ذکر کرده، ما هم خوبه یه درنگی در این مقام بکنیم و اشاره بکنیم به این همه توصیه که در دین ما به تعقل شده، به عقل شده. قرآن رو که میخونیم چقدر صحبت عقل شده، چقدر مذمت شده اند منکران خدا به اینکه لا یعقلون، عقل خرج نمیدن. چقدر در قرآن امر به تفکر شده، چقدر در قرآن صحبت از این شده که تفکر کنید در این دنیا، در زندگی، در طبیعت، در خلقت آسمان ها و زمین. این دین ما دین عقل پروره، دین خرد پروره، خرد پسنده، هم خرد رو میپسنده هم خرد اون دین رو میپسنده. و چقدر در احادیث ما توصیه شده به اهمیت عقل. یکی دو تا حدیث من از مجمع البیان مرحوم طبرسی برای شما بخوانم. در سوره ملک آیه‌ای هست از قول کفار و مشرکین در قیامت وقتی که گرفتار عذاب میشن، ازشون میپرسن که چی شد که شما به این سرنوشت دچار شدید؟ و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اینا میگن که اگه ما گوش کرده بودیم به حرف حساب و تعقل میکردیم، عقلمونو به کار مینداختیم، امروز گرفتار این آتش سوزان نبودیم. اگر ما مبتلای به جهنم شدیم علتش این بود که ما گوش شنوا نداشتیم و تعقل نمی کردیم. این صریح آیه قرآن، آیه دهم سوره ملک. مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه میگوید که دو تا حدیث نقل میکنه. میگه و فی الحدیث عن ابن عمر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الرجل لا یکون من اهل الجهاد و من اهل الصلاة و الصیام و ممن یأمر بالمعروف و ینهى عن المنکر و ما یجزا یوم القیامت الا على قدر عقله. یه حدیثی است از پیامبر که فرموده آدم ممکنه که، یا لیکونو یعنی ان الرجل لیکون من اهل الجهاد، آدم ممکنه که اهل جهاد باشه، مجاهد فی سبیل الله باشه، رفته باشه جنگ کرده باشه در راه خدا، رزمنده باشه به تعبیر امروز ما، و اهل صلات و صیام باشه، اهل نماز و روزه باشه. نه تنها روزه واجب بگیره، روزه مستحبی هم بگیره، نماز شب هم بخونه، امر به معروف و نهی از منکر هم بکنه. اما در قیامت به اندازه ی عقلش بهش پاداش میدن. و ما یجزا یوم القیامت الا على قدر عقله. خیلی مطلب مهم ها. یعنی ممکنه که شما جهاد کرده باشی، نماز و روزت هم به جا آورده باشی، افزون بر واجبات، و امر به معروف و نهی از منکر هم کرده باشی، اما اگر در همه این کارا عقل به خرج نداده باشی، خدا در قیامت به تو پاداش نمیده. چون اگه همه این کارا رو با بیعقلی کرده باشی، همش ضرر درست کرده، فایده نکرده. مثل یه آدمی که چراغ نداشته باشه، توی یه راهی قدم بذاره بدوه با عجله و با امید. خب چراغ اگه نداشته باشه، از این دویدن، از این ذوق و شوق چه نتیجه میگیره اگه عقل به خرج نده، اگه نبینه داره کجا میره؟ بعد چه توقعی داره که حالا به مقصدی رسیده باشه، نتیجه گرفته باشه که این نتیجه یه ثواب اخروی برای او به بار بیاره؟ در دنباله این حدیث، حدیث دیگری طبرسی نقل میکنه، میگوید و عن انس ابن مالک قال اسنا قوم على رجل عند رسول الله. یه عده‌ای نزد پیغمبر بودن، از خوبیای یه آدمی تعریف کردن، ثنای یک آدمی رو به زبان آوردن. اسنا با سیس نقطه قوم على رجل عند رسول الله. فقال رسول الله کیف عقل الرجل. پیغمبر سوال کرد، گفت عقلش چطوره؟ قالو یا رسول الله نخبرو که ان اجتهادهی فی العباده و اصناف الخیر و تسألنا ان عقله. گفتن که یا رسول الله، ما چی داریم میگیم؟ شما از چی میپرسی؟ ما داریم از سخت کوشی او، از اجتهاد او در عبادت حرف میزنیم، اصناف کارهای خیر، چه جور کار خیر میکنه و نیکی میکنه و احسان میکنه، ما داریم اینا رو برای شما میگیم، شما از عقلش هم ما میپرسید؟ فقال، آخ پیغمبر جواب داد، ان الاحمق یصیب به حمقه اعظم من فجور الفاجر و انما یرتفع العباد غدن فی الدرجات و ینالون از زلفا من ربهم علا قدر عقولهم. پیامبر فرمودن که بله، بایدم از عقلش بپرسم، برای اینکه آدم بی عقل، آدم نادان، آدم احمق در اثر بی عقلی یک کارایی میکنه که ضررش از فسق و فجور آدم فاجر بدتره. یعنی یه آدم نادان، آدمی که عقل خودشو به کار نمیندازه، گاهی وقتا یا خیلی وقتا آثار منفی کاری که فکر میکنه کار خیره، از آثار منفی اونایی که از اول خواستن گناه بکنن بیشتر میشه. و انما یرتفع العباد غدن فی الدرجات. فردای قیامت رتبه بندگان خدا و منزلتشون و ینالون از زلفا من ربهم، نزدیکیشون، تقربشون به خدا، علا قدر عقولهم، به اندازه عقلشون. این احادیث که مولانا برای لزوم اطاعت از پیر عاقل آورده و ما روی خودمون اصل عقل تکیه میکنیم، باید یه قدری ما رو متوجه بکنه به یه گمشده‌ای که اسمش عقله. گفت گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم. چقدر ما تعقل میکنیم تو کارامون، چقدر توجه داریم به اهمیت عقل، چقدر خودآگاهی داریم، چقدر در زندگی شخصی یا زندگی اجتماعی به تعقل توجه میکنیم. البته سراغ هر کی بری میگه عقل چیز خوبیه، کسی منکر این نیست که عقل چیز خوبیه، اما چقدر ما از این چیز خوب استفاده میکنیم یه بحث دیگریه. یه حرفی مونتین زده در اروپا قبل از دکارت بوده و بعد دکارت از او گرفته کتاب معروف و مهم گفتار در روش درست راه بردن عقل خودش رو که به دیسکور معروف، دیسکور دولا متود در فرانسه، این کتاب جزو کتاب‌های تمدن ساز اروپا است، دوران ساز این کتاب دیسکور. دکارت این اولین جمله مونتین رو آورده، این جمله مونتین رو اولین عبارت این کتاب قرار داده. نقل به مضمون میکنم ترجمه فروغی رو، میگه که میان آدمیان هیچ چیز عادلانه تر از عقل تقسیم نشده است، زیرا هیچ کس دیده نشده که از کمبود سهم خودش از عقل شکایت کند. این یه حرف تأمل برانگیزیه. ما خیلی آدم ها دیدیم مثلا میگن آقا خوشگلی نصیب ما نشده. خب طبیعیه. آدم هایی دیدیم که از تقسیم ناعادلانه ثروت در روزگار مینالن، میگن آقا قسمت ما این بوده. مثلا بعضی ها از قد کوتاه خودشون مینالن، بعضی ها از لاغری مینالن، هر کسی میگه یه چیزی به من کم داده شده. اما شما تا حالا دیدید یه کسی بگه که به من عقل کم داده شده؟ یعنی یه کسی بیاد بگه که من عقلم از شما کمتره؟ نه. خیلی حرف مهمیه ها. حالا این طنز یا واقعیت؟ خب ما که قبول داریم که آدما همه یه جور عقل به خرج نمیدن، بعضیا رو خیلی عاقل میدونیم، بعضیا رو نادان میدونیم، اصلا آدم عاقل خیلی هم کمه. پس چه جوریه که وقت هیچکی هم از کمی عقل شکایت نمیکنه؟ چقدر آدما هستن که از کم پولی و بی پولی شکایت میکنن؟ چرا یه دونه آدم پیدا نمیشه از کم عقلی شکایت بکنه؟ این یه دقتی لازم داره تا این عبارت رو بفهمیم. به یه معنا درسته، یعنی خدا اون اصول عقلی رو به سویه عادلانه بین همه بندگان خودش، بین همه انسان ها مساوی تقسیم کرده. یعنی قدرت فهم نزد همه یکسانه، یعنی همه یه فطرتی دارن که میتونن خوب و بد رو تشخیص بدن. به این معنا عقل مساوی تقسیم شده. اما این تفاوت ها ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که ما چقدر از عقل استفاده میکنیم. خیلی ها از اون چیزی که دارن استفاده نمیکنن، خیلی ها استفاده میکنن. یعنی عقل به معنایی که مساوی نزد همه، قابلیت تشخیص و داشتن اون مقدمات لازم برای فکر کردنه. اما هر کسی قابلیت داشت و مقدمات داشت، معلومی از اون قابلیت ها و مقدمات استفاده عاقلانه کرده باشه. ممکنه کسی پولش رو تمام عمرش تو جیبش بذاره خرج نکنه. خدا این سرمایه رو به همه داده. اصلا انسان یعنی عاقل. فرق انسان با بقیه حیوانات هم در همین عقله. ولی آیا هر انسانی از عقل خودش استفاده میکنه؟ این یه نکته. نکته مهم دیگه اینه که ما چقدر در زندگی تعقل میکنیم، چقدر در اداره جامعه تعقل میکنیم، چقدر در تربیت روی تربیت عقلانی کار میکنیم. این مطلب خیلی مهمه و چون آخر بحث ماست، من نگران اینم که اگه بخوام سرته این بحث رو با یکی دو تا جمله هم بیارم، حق مطلب ادا نشه. بنابراین اجازه بدید طرح مسئله کرده باشم و اما توضیح بیشتر رو بگذارم انشالله به نوبت بعد که ضایع نشه، چون مطلب خیلی مهمه، خیلی هم ما بهش احتیاج داریم و حیفه که در واقع در این انتهای وقت من بخوام این رو مجمل برگزار کنم. پس بحث ما انشالله تا همین جا باشه. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم تا انشالله نوبت بعد. خدا حافظی می کنیم.
مهم است چه آهنگی می شنوید. تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنر ها.
شفات پیدا می کردم برای ماندنت، خدا خدا می کردم بابا. حالا که هیچ راهی نمونده واسمون، حالا که تو می خوای بری تو آسمون، به مادرم سلام ما رو برسون. بابای بچه های کوفه برگرد، یتیمی درد کمی نیست بابا جون. من میدونم که زخم تا خوب میشه با این که هیچ مرهمی شفات دعا میخونم، به عشق دیدن نگات دعا میخونم برگرد. حالا که هیچ راهی نمونده واسمون، حالا که تو میخوای بری تو آسمون، به مادرم سلام ما رو برسون.